7 شب در ایران از 4:30 بعد از ظهر در اروپای مرکزی پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر روز نهم شهریور ماه 1390 از 31 اوت 2011 میلادی سپاسگزاریم که در این ساعت از روز تعطیلتون در ایران رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با اخبار و گزارش های این ساعت که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما ایستگاه اول این مجله هم خبر هاست. به سراغ همکارم مهرداد قاسمفر می رویم برای آگاهی از تازه ترین های جهان خبر.
سپاسگزارم هانم و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بیش از یک ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، علی دینی ترکمانی از اقتصاددانان منتقد مطرح که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و سیاست‌های تعدیل اقتصادی از او بوده، اما هنوز مشخص نشده که این اقتصاددان منتقد به چه اتهامی بازداشت شده است. پیش از این فریبرز رئیس‌دانه که دیگر از اقتصاددانان منتقد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در شب اجرای این طرح بازداشت شد و مدتی را در بازداشت به سر برد. با عرض پوسش، در متن خبر اشتباهی رخ داد. علی دینی ترکمانی از منتقدان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و سیاست‌های تعدیل اقتصادی بوده است. بروز سیلاب ناگهانی در بخشی از استان کرمان، دست کم 4 کشته و تعدادی زخمی بر جای نهاد. به گزارش خبرگزاری مهر، 120 خانه مسکونی در شهرستان کهنوج زیر آب رفته و 15 روستا در محاصره سیلاب قرار دارد و تلاش برای بازگشایی این راه‌ها ادامه دارد. بر اساس این گزارش، مردم شهرستان‌های مختلف استان کرمان از وقوع سیلاب غافلگیر شده و از عدم اطلاع رسانی و هشدار درباره بروز این سیلاب گلایه دارند. پلیس امنیت تهران مانع از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در نقاط مختلف شهر تهران شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، پلیس امنیت تهران با محاصره کردن منازلی که قرار بود اهل سنت ساکن تهران در آنجا نماز عید فطر را برگزار کنند، مانع از ورود افراد به آن اماکن شد. به گزارش این پایگاه خبری، در بعضی از شهرهای دیگر ایران که اهل سنت در اقلیت هستند هم نیروهای امنیتی و انتظامی از برگزاری نماز عید فطر ممانعت به عمل آوردند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز عید فطر جلوگیری از اقامه نماز اهل سنت در بسیاری از شهرهای سنی نشین ایران را خلاف شأن ملت تاریخی و متمدن ایران خواند. به گزارش سایت سنی آنلاین، پایگاه خبری اهل تسنن ایران، امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به مواردی از قانون اساسی که در آنها به حقوق اقلیت‌ها توجه شده، از مسئولان گلایه کرد که اهل سنت در شهرهای بزرگ و مناطقی که در اقلیت هستند اجازه برگزاری نماز عید فطر را نیافتند. مولوی عبدالحمید یادآور شد که این نگرانی خود را قبلا به مسئولین اعلام کرده و خواستار رفع این موانع شده بود. و اما در سوریه، فعالان حقوق بشر در این کشور میگویند نیروهای امنیتی دولت سوریه روز چهارشنبه عملیات جستجوی خانه به خانه برای بازداشت معترضان را در مناطق مرکزی این کشور آغاز کردند. به گفته این فعالان سوری، نیروهای دولتی سوریه به همین منظور به شهر حمص و هما یورش بردند. روز گذشته هم در پی هجوم نیروهای دولتی به معترضانی که پس از اقامه نماز عید فطر از مسجد خارج میشدند، دست کم 7 نمازگزار کشته شدند. سازمان ملل متحد از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه در اسفند ماه گذشته تا کنون بیش از 2200 نفر در آن کشور کشته شدند. این گزارش سازمان ملل متحد بوده است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کویته پاکستان هم روز چهارشنبه دست کم 10 نفر را کشت و تعداد زیادی را مجروح کرد. به گفته مقام‌های پلیس، این بمب زمانی منفجر شد که صدها تن از مردم پس از ادای نماز عید فطر در حال ترک مسجدی در شهر کویته بودند. هانا،
متشکرم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم مهرداد قاسمفر. و اما تا ساعت 8 شب در این مجله از چه خواهیم گفت؟ مروری خواهیم داشت بر سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در مراسم نماز عید فطر.
انتخابات همیشه در کشور ما یک حادثه چالش برانگیز است تا یک حدودی. مراقب باشید این چالش.
از روز جهانی ناپدید شدگان خواهیم گفت.
این یک روشی هست که گاه حکومت‌های مستبد برای سر به نیست کردن، نابود کردن به کار می‌برند و یا این برای
همچنین نگاهی خواهیم داشت به افتتاح 68مین جشنواره فیلم ونیس. در بخش دوم این مجله هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی خواهید بود. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله با ما همراه باشید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مراسم نماز عید فطر درباره انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که این انتخابات نباید به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود. او همچنین خواستار دور ریختن کدورت‌ها، بددلی‌ها و بدجنسی‌ها میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران شد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
رهبر جمهوری اسلامی در فاصله 6 ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس ایران انتخابات را چالشی برای کشور نامید و هشدار داد که نباید اجازه داد انتخابات به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود.
امسال ما در آخر سال انتخابات را داریم. انتخابات همیشه در کشور ما یک حادثه چالش برانگیز است تا یک حدودی. مراقب باشید این چالش به امنیت کشور صدمه نزند.
انتخابات مجلس نهم نخستین رأی‌گیری پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 محسوب می‌شود که نتایجش نارامی‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای را در ایران پدید آورد. فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن، در تحلیل دلایل چالش نامیدن انتخابات از سوی بلندپایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
رهبر جمهوری اسلامی ایران تصورش بر اینه که با کاهش سطح مشارکت مردم که لازمه اون کاهش رقابت هاست ممکنه بتوان امنیت حکومت رو بیشتر تامین کرد.
آیت الله خامنه‌ای پیش از این معمولاً در ماهای پیش از برگزاری یک انتخابات در جمهوری اسلامی از لزوم شرکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو صحبت می‌کرد، اما این بار با چالش نامیدن انتخابات از مسئولان خواسته است که از انتخابات مانند یک نعمت الهی پاسداری کنند.
باید همه مراقب باشن، همه بهوش باشن. آحاد مردم، مسئولان گوناگون، منبرداران سیاسی، کسانی که میتوانن با مردم حرف بزنن، همه مراقب باشن، مواظب باشن، از انتخابات مانند یک نعمت الهی پاسداری کنند.
آقای نگهدار اعتقاد دارد که با این صحبت‌ها رهبر جمهوری اسلامی این بار به دنبال مشارکت گسترده مردم نیست.
تا 22 خرداد 88 وقتی ما نگاه و دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران رو دنبال می‌کردیم، بیشتر این حس در تحلیلگران شکل می‌گرفت که آقای خامنه‌ای می‌خواد انتخاباتی پرشور برگزار بکنه و خیالش از این که از درون انتخابات نتایج نامطلوبی برای حکومت حاصل نمیشه تقریبا جمع بود. لذا تأکید اصلی ایشون بر شرکت حد اکثری بود و تمام ابتکارات و اقدامات رو به عمل می آوردند اطرافیان ایشون و خود ایشون که انتخابات با حضور حد اکثری انجام بشه. از اتفاقات خرداد 88 به بعد یه تغییری در نگاه آقای خامنه‌ای به چشم می‌خوره و اون این هست که شاید یک نسبت معکوسی بین شرکت حد اکثری و وضعیت حکومت و ثبات حکومت وجود داشته باشه. یعنی وقتی انتخابات با رقابت حد اکثر که لازمه شرکت حد اکثر هست همراه باشه، این نوعی تنش رو در درون حاکمیت و بین حاکمیت و مردم ممکنه سازمان بده. لذا به عقیده من دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس به این نتیجه رسیده که مقداری از رقابت‌ها باید کاست. به زبان دیگه از سطح مشارکت عامه اگر کاهش پیدا بکنه به قیمت کاهش رقابت‌ها این امر برای ثبات حکومت فواید بیشتری ممکنه داشته باشه.
آیت الله خامنه ای وعده داده که درباره انتخابات صحبت‌های دیگری هم دارد که در زمانش بیان خواهد کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همزمان با روز جهانی ناپدید شدگان، سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری بازداشت‌های مخفیانه و ربودن افراد در برخی از کشورها را محکوم کردند. نهادهای حقوق بشری می‌گویند برخی از دولت‌ها از ربودن مخالفانشان به عنوان حربه‌ای برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کنند. مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به روز جهانی ناپدید شدگان.
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان گزارش داده که هزاران نفر در سرتاسر جهان در مکان‌های زندانی‌اند که خانواده‌ها و وکلایشان از آن بی‌خبرند. جرمی سارکین رئیس گروه کاری ناپدید شدن‌های اجباری می‌گوید ناپدید شدن افراد سلاحی است که دولت‌ها برای ارعاب خانواده‌ها و آشنایان این افراد به کار می‌گیرند. حسن نایب هاشم عضو جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم معتقد است ناپدید شدن افراد روشی است که حکومت‌های مستبد به کار می‌گیرند تا مانع از پیگیری وضعیت زندانی توسط مراجع بین‌المللی شوند.
این یک روشی است که گاه حکومت‌های مستبد برای سرب نیست کردن، نابود کردن به کار می‌برند و یا برای اینکه مراجع بین‌المللی نتوانند پیگیری بکنند وضعیت کسانی را که دستگیر می‌شوند و بتوانند در اولین روزهای بعد از دستگیری بیشترین فشار رو بر زندانی وارد بکنند و او را یا به اعتراف و یا به عقب نشینی وارد بدارند و از این حربه استفاده بکنند برای شکستن زندانی سیاسی.
شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را بارها متهم به ربودن مخالفان و منتقدان حکومت کرده و آن را بازداشت به روش ربودن نامیدند. افرادی که تا چندین روز پس از بازداشتشان وکلا و خانواده هایشان هیچ اطلاعی از آنها نداشتند. از جمله هدا صابر روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و حقوقدان، پگاه آهنگرانی بازیگر و مستندساز و کوهیار گودرزی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر. حسن نایب هاشم از آمار ناپدید شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران میگوید.
البته آمار دقیقی در دست نیست، آمارهای متفاوتی هست، تا آمار چند صد نفر، این حدود 350 نفر هم مطرح بوده. تا امروز اسم 72 نفر رو کمیته پیگیری امور زندانیان و جانباختگان تعیین کرده. علاوه بر اون میشه گفت تعدادی هنوز در زمره ناپدید شدگان باید به شما رو برد، چون که این آمار قطعی و نهایی نیست. از این افراد هم خیلی از افراد خانواده بیش از 50 نفرشون تا کنون مصاحبه‌ای نداشتن، برای این احتمال که این آمار بالاتر بره هست. اطلاع دارید که خب کسانی هستند علاوه بر اینها که ناپدید شده به این معنی هستند که وکلا و خانواده هاشون دسترسی ندارن یا در زندان ناپدید شدند، مثل آقای سعید زینالی که سالهاست مادر او از او خبر نداره، یا آقای کوهیار گودرزی که امروز درست یک ماه از دستگیری ایشون میگذره و هیچ خبری از ایشون در دست نیست. از زمره ناپدید شدگان قطعا میشه از آقایان موسوی و آقای کروبی و همچنین خانم زهرا رهنورد نام برد که هیچ خبری از این افراد در دست نیست.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشری هم مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را ناپدید شدگان قهری میداند و از پیگیری پرونده‌ای در این خصوص در سازمان ملل متحد خبر میدهد.
این شکایتی است که ما پس از قطعیت ناپدید شدن آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشون به کمیته ناظر بر چگونگی اجرای عهدنامه بین المللی بر ضد ناپدید کردن قهری برای حمایت از ناپدید شدگان قهری شکایت رو دادیم، اطلاعات کافی رو دادیم و گفتیم که نزدیکان اونها مجاز نبودن بگن محل ملاقات اونها کجا بوده و اصولا هر گونه تماس با آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون منوط به گرفتن اجازه از مقامات امنیتی است و اینجاست که تمام شرایط و خصیصه های یک نوع آدم ربایی و ناپدید شدن رو در ارتباط با وضعیت آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون ما میبینیم و به همین صورت هم به کمیته اعلام کرد.
در پایه قوانین بین المللی بازداشت به روش روبودن و زندانی کردن افراد در مکانهای نامعلوم نقض حقوق بشر محسوب می شود و قابل طرح و پیگیری در مراجع بین المللی است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. اما روزنامه اطلاعات به بهانه هفته دولت پرسش‌هایی رو با دولت و خوانندگان خود در میان گذاشته که اگرچه پرسش‌های تازه نیستند، اما طرح اونها از سوی یک روزنامه وابسته به حکومت شاید بشه به عنوان نشانی از تغییر و تحولات، نتیجه نشانی از تغییر و تحولات سیاسی چند ماه گذشته قلم داد کرد. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این سرمقاله روزنامه اطلاعات.
سرمقاله روزنامه اطلاعات در روز سه‌شنبه با این پیش شرط که اگر فضای مناسب و استقبال نقد شوندگان و اساساً پذیرش نظر دیگران در این جغرافیا مرسوم و بلکه رویه شود، آنگاه میتوان به نقد سازنده دست زد. سرمقاله اطلاعات می‌نویسد مثلا در هفته دولت میتوانیم از دولت بخواهیم تا بیلانی ارائه دهد که درآمد تزایدی و تصاعدی نفت در این سالها چه شد و چگونه هزینه شد. وقتی متوسط درآمد نفتی دولت در سال به 80 میلیارد دلار رسیده است، تفاوتش با زمانی که 20 میلیارد دلار و یا حتی کمتر بود چیست؟ چگونه میتوان این تفاوت را دید و یا حس کرد؟ میتوان از دولت پرسید که چطور شد در دوره‌ای که درآمد نفتی بالا رفت، رشد اقتصادی پایین آمد؟ و یا پرسید دولتی که شعار استقلال و اتکای به داخل و اتکای به مردمش از همه دولت‌های پیشین بلندتر و زنگدارتر است، چگونه است که آمار محصولات وارداتیش رکورد تاریخ را شکسته است؟ سرمقاله اطلاعات می‌پرسد چطور است که دولت مدعی مردمی ترین بودن حتی نرخ تورم و بیکاری را هم محرمانه می‌کند و چرا مردم نامحرم آمارهای اقتصادی و عملکرد دولت خود شدند؟ چطور شد که پس از خودکفایی نمادین در تولید گندم دوباره وارد کننده گندم شدیم؟ چطور شد که برنج‌های هندی و پاکستانی را در تعاونی‌های روستاهای شمال توزیع کردیم؟ چرا دولتی که اعلام کرده است امسال 2.5 میلیون شغل ایجاد می کند آمار 5 ماه نخست سال جاری را نمی دهد تا بدانیم چند شغل ایجاد کرده است؟ پرسش های سرمقاله اطلاعات از مسائل اقتصادی و دولت محمود احمدی نژاد فراتر می رود. در آنجا که می پرسد چطور شد که آموزش و پرورش نه تنها متحول نشد بلکه اعتیاد هم در مدارس شیوع و گسترش یافت؟ دانشگاه ها هم دچار افت کیفی شدند و سالانه 180 هزار تن از افراد سرآمد کشور ایران را ترک می کنند؟ چرا خشونت این چنین مهار گسیخته شد؟ چرا بزهکاری افزایش و احساس امنیت مردم کاهش یافت؟ چرا اعتیاد و فساد فزونی گرفت؟ و بالاخره اینکه چرا مردم در سراسر کشور در شهرها و روستاها تا این حد مشکل دارند که تا رئیس جمهوری پا به آنجا میگذارد هزاران و بلکه ده ها هزار نفر کاغذ به دست به سوی او میشتابند؟ پرسش های سرمقاله اطلاعات اگرچه بجا و به طوری نقادانه تر شدند، اما در چارچوب زد و بندها و درگیری‌های سیاسی امروز جمهوری اسلامی محبوس می‌مانند و از کنار این واقعیت می‌گذرد که دولت آقای احمدی نژاد منتخب رهبر جمهوری اسلامی است و آیت الله خامنه‌ای تا به حال با تخته‌ای دیگر نیروهای سیاسی جامعه و سرکوبی هر گونه اعتراض‌ها به دولت و به چگونگی انتخاب رئیس جمهوری از این دولت با چنگ و دندان دفاع کرده است.
فریدون زرنگار گزارش می داد. در اینجا فرصتی هست تا سری بزنیم به شما شنوندگان رادیو فردا، شمایی که با ما تماس گرفتید، نظراتتون رو با ما و با سایر شنوندگان در میان گذاشتید.
آن می‌خواستم بگم که از زندگی و از این دنیا خسته شدیم دیگه، بس این زندگی تکراری، کار و گرفتاری و گرونی، چقدر این زندگی به ما فشار بیاره، یک کسی به داد ما برسه.
خواستم بگم که آقا ما داریم میمیریم، این مملکت از نظر اقتصادی داره شکست میخوره، مردم غذا ندارن بخورن، ما باید چیکار کنیم؟
درست بر راجع فردا، این چه بلایی شد؟ اینقدر زندانی، چه اعدامی، شکنجه ایران، بعدم میگه اف داریم، اف کجا است؟ افش همون که زندانش خیلی خیلی الان بیشتر شهید میگیرن، کوچکترین حرکت کنه میگیرن.
پرزیدنت باراک اوباما باید تحریم ایران رو لغو کنه. مردم ایران در پی دستیابی به انرژی سولامیز هستی. مردم ایران دارن از گرسنگی تلف میشن.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. نشستیم داریم رادیو فردا رو گوش میکنیم. از برنامه خوبتون هم تشکر میکنیم. اینجا هم برق نیست.
روی سلامتی دارم برای تمام مردم ایران. فقط سلامتی.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
راه‌های ارتباطی دیگری هم با رادیو فردا البته در اختیار شما هست. شما میتونید به ما اسمس بزنید به این شماره 2042-603-8741-50. همچنین میتونید به ما ایمیل بزنید به این شما به این آدرس info@radiofarda.com. و ما 68مین جشنواره جهانی فیلم ونیز فعالیت 10 روزه خود را از امروز چهارشنبه 9 شهریور ماه آغاز کرد. برای دریافت جایزه شیر طلایی 22 فیلم در این فستیوال به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. 3 فیلم ساخته 3 کارگردان ایرانی هم به این جشنواره راه یافته که عبارتند از کات ساخته امیر نادری، مرغ خورشت‌آلو از مرجان ستراپی و بالاخره این فیلم نیست اثر مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب. بیشتر بشنویم درباره این جشنواره 10 روزه در ایتالیا در گزارش همکار ما شهرام میریان.
68 سال پیاپی است که در چنین روزهایی جشنواره جهانی فیلم در شهر زیبای ونیز فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. این فستیوال پیشینش از جشنواره‌های کن و برلین بیشتر است و به این خاطر دارای جایگاه ویژه‌ای در سطح دنیاست. دست‌اندرکاران جشنواره ونیز امسال هم 22 فیلم را برای بخش مسابقه برگزیدند. خدای کشتار ساخته رومن پولانسکی، بلندی‌های بادگیر اثر آندرا آرنولد و فاست به کارگردانی الکساندر ساکوروف از جمله فیلم‌های رقابتی این جشنواره‌اند. فیلمی با نام WE ساخته خواننده سرشناس آمریکایی مادونا هم در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می آید. فیلم سیاسی 15 مارس به کارگردانی و بازی جورج کلونی اما آغازگر 68مین جشنواره جهانی ونیز است. I want you to work for us. Call my friend. There's only one thing I value in this world and that's loyalty. Without it, you're nothing. You want to work for the friend or do you want to work for the president? I don't have to play dirty anymore. I got Morris. در طول فعالیت فستیوال 10 روزه ونیز جایزه افتخاری شیر طلایی هم به کارگردان سرشناس ایتالیایی مارکو بلوچیو اهدا می شود و همچنین آل پاچینو هنرپیشه نام‌آشنای سینمای آمریکا لقب شوالیه دریافت می کند. آثار سینمایی 3 کارگردان ایرانی هم به جشنواره جهانی ونیز راه یافته که فیلم کات ساخته امیر نادری یکی از آنهاست. این فیلم محصول ژاپن است و در بخش افق‌های فستیوال ونیز بر پرده می‌نشیند. امیر نادری 2 دهه است در نیویورک زندگی می‌کند و فیلم کات را به خاطر علاقه‌اش به سینمای ژاپن و نحوه بازیگری هنرپیشگان ژاپنی در برابر دوربین ساخته است. آقای امیر نادری در یک نشست خبری در شهر توکیو هم عشق و علاقه خود را به سینمای ژاپن و ساخت فیلم در این کشور پنهان نکرده.
من 20 سالی سینمای ژاپن رو در امریکا و در جای مختلف ورکشاپ میکنم و درس میدم. اگر اینترویوهای قدیمی من رو بخونید همیشه صحبت کردم که یک روز فیلم در ژاپن بسازم. خیلی زود فهمیدم که کلید بعدی زندگی من در ژاپن دستش و الان که اینجا نشستیم بعد از 5 سال و 6 سال من یک فیلم ساختم. من زیاد آدم خوبی سر فیلم برداری نیستم. قانونهای خیلی بدی دارم برای ساختن فیلم خوب. تمام راز کار من ایجاد کردن تکنیک سرسره. زیاد چشمو به هم نگاه نکنن، زیاد گوشا نشنون، زیاد زبونا کار نکنن. به خصوص که زندگی مینیمال ژاپنی رو من از این طریق تونستم بیشتر وارد فیلمم بکنم.
پس از فیلم کات ساخته ی امیر نادری که محصول ژاپن است، مرجان ساتراپی دیگر کارگردان ایرانی هم فیلمی با نام مرغ و خورشت آلو را راهی جشنواره ونیز کرده. این فیلم بر پایه کتابی به همین نام اثر مرجان ساتراپی ساخته شده که 7 سال پیش در پاریس منتشر شد. در این فیلم گلشیفته فراهانی، بازیگر سرشناس سینمای ایران که در حال حاضر ساکن فرانسه است، نقش آفرینی کرده. در فیلم مرغ و خورشت آلو چند هنرپیشه فرانسوی، ایتالیایی و آمریکایی هم بازی کردند.
Celle que tu as perdue sera dans chaque note que tu joueras.
این فیلم نیز ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میرطهماس هم برای نمایش در 68مین جشنواره جهانی ونیز برگزیده شده. این فیلم که قرار است به زودی در 50 سینمای فرانسه هم به تماشا گذاشته شود، تصویرگر یک روز از زندگی جعفر پناهی است که خود نقش اول را هم بازی کرده. در یکی از صحنه‌های این فیلم، جعفر پناهی در یک گفتگوی تلفنی با وکیلش خانم فریده غیرت درباره سرانجام محکومیت خود از سوی دادگاه تجدید نظر می‌پرسد.
الو سلام خانم غیرت. خانم غیرت، خبری نشد؟
زندان یه مقداریش کم کنه،
حس من، یعنی شاید کم کنه، یعنی بالاخره زندانو حتما میره،
بالاخره زندان داره.
پس من ساکمو آماده کنم بذارم دم در دیگه، اینطور که شما میگین.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:26 عصر در ایران است و در اینجا در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به ورزش دوستان ما. بشنویم از تازه ترین های جهان ورزش از فریدون شیبانی.
به گزارش خبرگزاری مهر، اولتیماتوم کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برای تکمیل مدارک باشگاه‌های ایران از جمله استقلال و پرسپولیس در راستای دریافت مجوز حضور در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به دلیل تعطیلات عید فطر در ایران و مالزی یک هفته تمدید شد. در ادامه 16مین دوره رقابت‌های واتپلوی قهرمانی جوانان جهان در یونان، امروز تیم ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی به پیکار ایتالیا می‌رود. جوانان ایران پیش از این در گروه دوم به ترتیب با کویت مساوی کرده، بر قزاقستان پیروز شده و از مجارستان شکست خورده بودند. بعد از ظهر جمعه پس فردا تیم ملی فوتبال ایران در اولین مسابقه گروهی انتخابی جام جهانی 2014 میزبان تیم ملی اندونزی است. واحد مرکزی خبر آرایش تیم ملی را متشکل از مهدی رحمتی، جلال حسینی، هادی عقیلی، احسان حاج‌صفی، خسرو حیدری، علی کریمی، جواد نکونام، قاسم حدادی‌فر، غلامرضا رضایی، محمد رضا خلعبری و فرهاد مجیدی پیش بینی کرده است. تمرین امروز تیم ملی از صبح به بعد از ظهر موکول شد. در رقابت‌های جهانی دو و میدانی در کره جنوبی، احسان حدادی با رسیدن به مدال برنز پرتاب دیسک اولین مدال جهانی را برای تاریخ ایران به ثبت رساند. او بعد از پرتابگرانی از آلمان و استونی بر سکوی سوم ایستاد. امروز امین نیکفر، پرتابگر وزنه ایرانی تبار مقیم آمریکا، در مرحله مقدماتی پای به رقابت‌ها گذاشت. میروسلاو بلاژوویچ کروات، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، امروز برای سرمربیگری تیم فوتبال مس کرمان وارد ایران شد. بلاژوویچ 76 ساله در حالی به تهران آمده است که فدراسیون فوتبال ایران برای مربیان بالای 65 سال کار را ممنوع اعلام کرده است. اما مهدی تاج، نایب رئیس این فدراسیون، در پایگاه خبری فدراسیون فوتبال قانون یاد شده را بی اعتبار اعلام کرد. در هفته اول لیگ برتر فوتسال ایران، تیم‌های مدعی منصوری ورامین، گیتی پسند و ماهان سپاهان بر حریفانشان پیروز شدند و تیم پرسپولیس 6-2 مغلوب سبای قم شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، هواداران تیم پرسپولیس با تشویق علی دایی علیه حبیب کاشانی، سرپرست باشگاه پرهوادار تهرانی، شعار دادند.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی بودید از فریدون شیبانی. خبرهای ورزشی ما رو به نیمه مجله شامگاهی میرسونه. همچنان با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر که باز خواهیم داشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. این بخش دوم این مجله هستش که در شامگاه نهم شهریور ماه 1390 31 اوت 2011 میلادی پخش میشه از رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا ساعت هست 5 عصر یک روز نیمه تابستانی. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی اقتصادی خواهید بود طبق معمول هر هفته در این روز، اما پیش از اون سری میزنیم به تازه ترین های جهان خبر بار دیگر با همکارم مهرداد قاسمفر.
سپاس خانم و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل با پیشنهاد بریتانیا و فرانسه برای آزاد کردن معادل 1.5 میلیارد یورو از دارایی‌های مسدود شده لیبی موافقت کرد. قرار است این دارایی بلوکه شده به شکل اسکناس رایج لیبیایی که به سفارش دولت معمر قذافی در خارج از لیبی چاپ شده بود در اختیار شورای ملی انتقالی آن کشور قرار گیرد. پس از تصویب قطعنامه تحریم لیبی، از حمل و تحویل این اسکناس‌ها به بانک مرکزی حکومت لیبی جلوگیری شده بود. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر از وجود تورم و گرانی در کشور انتقاد کرد. این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه مردم از مسئله تورم و گرانی ناراحتند گفته کاری به آمار و ارقام ندارد و از ارسال روزانه حدود 2000 نامه و پیامک به دفترش خبر داده که در آنها خیلی‌ها از تورم و گرانی و مشکلات دیگر گلایه می‌کنند. آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه باید وضع زندگی مردم به صورتی باشد که از نظام راضی باشند، از مسئولان دولتی خواست انتقاد پذیر باشند و به روی حقایق چشم نبندند. بر اساس آمار رسمی نرخ تورم در ماهای گذشته افزایشی مدام داشته و در مرداد ماه گذشته به بیش از 17% رسیده است. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی به مناسبت عید فطر ابراز امیدواری کرد تمام حبس‌ها و حصرها پایان یابد. محمد خاتمی در این پیام به خانواده تعدادی از زندانیان سیاسی که در روزهای گذشته آزاد شدند شاد باش گفته و ابراز امیدواری کرده که این گام نخستی باشد برای برداشتن گام‌های سریع بعدی در برداشتن هرچه حبس و حصر برای زندانیان سیاسی. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین در این پیام خواستاران شده تا با اتخاذ تدابیر سنجیده‌تر و بهتر به گفته او فضای آکنده از سوءظن و کدورت کشور به فضای اعتماد و همدلی مبدل شود. محمد خاتمی در پیام خود تاکید کرده فضای ایران بیش از همیشه به اطمینان خاطر برای تامین حقوق و حرمت و معیشت مردم و امکان دخالت آزادانه در تعیین سرنوشت نیازمند است تا به گفته او مشکلات داخلی رفع و خطرات خارجی دفع شود. علی دینی ترکمانی اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بیش از یک ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به امیرحسین موسوی، علی دینی ترکمانی از اقتصاددانان منتقد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود، اما هنوز مشخص نشده که این اقتصاددان منتقد به چه اتهامی بازداشت شده است. پیش از این فریبرز رئیس‌دانا، یکی از دیگر اقتصاددانان منتقد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نیز در شب اجرای این طرح بازداشت شده بود و مدتی را در بازداشت به سر برد. علی دینی ترکمانی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه تهران است که در دو دهه گذشته نزدیک به 10 جلد کتاب ترجمه و تألیف انتشار داده و نزدیک به 100 مقاله در نشریات علمی و جراید کشور به چاپ رسانده است. بروز سیلاب ناگهانی در بخشهایی از استان کرمان دست کم 4 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر، 120 خانه مسکونی در شهرستان کهنوج زیر آب رفته و 15 روستا در محاصره سیلاب قرار دارد و تلاش برای بازگشایی این راهها ادامه دارد. بر اساس این گزارش، مردم شهرستان‌های مختلف استان کرمان از وقوع سیلاب غافلگیر شدند و از عدم اطلاع رسانی و هشدار درباره بروز سیلاب گلایه دارند. در مقابل، مسئولان هواشناسی و ستاد حوادث استان کرمان میگویند هشدارهای لازم را پیش از بروز سیلاب دادند. استان کرمان که در 15 سال گذشته با خشکسالی شدیدی دست و پنجه نرم کرده، به دنبال بارندگی‌های شدید در چند روز گذشته شاهد بروز سیلاب بوده است. حالا
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمی آن، برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفوناپذیر درید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
جنبش سبز در ایران سر برآورده بود.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
تن ما دشت بی فرهنگی ما، هر ز تمام الفاش خوب اگه خوب بد.
و با این آگهی به پایان این مجله شامگاهی تا اینجا البته نزدیک می شویم. پس از این بخش می تونید شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا باشید که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا می کنه. پیش از این که از شما خدافظی کنم، یادآوری می کنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو می تونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور بکنید که تازه ترین تیتر این وبسایت از اتحادیه اروپا میگه که روز جمعه منادر و مؤسسات لیبی و تحریم اونها رو لغو میکنه. و هانا کاویانی هستم، میزبان شما بودم در این ساعت. شب خوب و فردای بهتری رو براتون آرزو میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. رهبر جمهوری اسلامی میگوید مهم نیست مردم چه میخواهند، مهم حفظ شعارهای مکتبی است. مقاومت در برابر مالیات بر ارزش افزوده، نگاهی به احتساب پارچه فروشان. اتحادیه اروپا همچنان گرفتار بحران مالی، راه‌های برون رفت از این بحران. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به دو خبر توجه کنید.
به گفته بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، جمهوری اسلامی به کسانی که موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شوند جایزه خواهد داد. بهروز علیشیری که به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، در پاسخ به روزنامه‌نگاران گفت بر اساس قانون بودجه سال جاری، جایزه سرمایه‌گذاری خارجی همانند جایزه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته می‌شود و امسال تا سقف 10 میلیون دلار به کسانی که بیشترین جذب سرمایه‌داری خارجی را داشته باشند جایزه داده می‌شود. میزان پرداخت این جوایز برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و مناطق محروم روم متفاوت خواهد بود. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره داشت. به گفته بهروز علی شیری، میزان سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در سال 88 حدود 350 میلیون دلار بوده است که در سال 89 به گفته او 6 برابر شده است. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به هیچ وجه مشمول تحریم نیست و فقط در حوزه‌های نفت و گاز در مبالغ بالای 20 تا 25 میلیون دلار محدودیت وجود دارد. بهروز علی شیری همچنین گفت که در ایران امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد و میزان سوددهی و متوسط نرخ بازگشت سرمایه بالای 50% است.
به نوشته روزنامه تهران امروز، عملیات ساختمانی پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از سال 85 آغاز و قرار بود امسال به بهره برداری برسد متوقف شده است. پالایشگاهی که قرار بود درآمدزاترین پالایشگاه در ایران باشد و ایران را به مرحله خودکفایی در تولید بنزین برساند، نه تنها خبری از راه اندازی آن نیست که طبق آمار مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران در خوشبینانه ترین حالت، عملیات ساختمانی آن 42% پیشرفت داشته است. کاظم وزیری هامانه، وزیر پیشین نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین، به روزنامه تهران امروز گفت کلنگ پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در زمان وزارت او زده شد و با توجه به اهمیت آن برای کشور، برای تأمین اعتبار آن محل خاصی پیش بینی شده بود. فقط لازم بود وزارت نفت بودجه را دریافت کرده و کار را آغاز می‌نمود. آقای وزیری هامانه به تهران امروز میگوید زمان وزارت او و بعداً در زمان وزارت غلام حسین نوذری وزیر بعدی نفت این کار انجام شد، اما پس از رسیدن مسعود میرکاظمی به مقام وزارت نفت، به رغم اینکه پول در حساب موجود بود، با عدم پرداخت هزینه‌ها عملاً پروژه متوقف شد. به گفته آقای وزیری هامانه، سهامداران این پالایشگاه که 30% سهم داشتند، همه هزینه‌های مورد نظر را پرداخت کرده بودند و عدم پرداخت 70% باقی مانده از سوی وزارت نفت باعث شد در دی ماه 88 پروژه‌ای که 6200 نفر در آن مشغول به کار بودند در پایان همان سال تعطیل شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در ماه‌های گذشته بیش از گذشته خود را با مسائل اقتصادی مشغول کرده است، روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهوری و هیئت دولت از خدمات دولت قدردانی کرد و گفت یکی از اشکالات دولت بی‌توجهی به نظرات نخبگان و کارشناسان است.
در ملاقات‌های متعددی که من با نخبگان و زبدگان کشور، دانشگاهی، حوزوی در سطوح مختلف دارم، مکرر گله می کنند از شما مسئولان محترم که اینها نمیان در بین ما، با ما در این زمینه ها صحبت نمی کنند.
آیت الله خامنه ای در پند و اندرزهای خود از یک سو به دولت نسبت به دادن وعده زیاد به مردم هشدار داده و آن را باعث بالا رفتن سطح توقعات مردم خواند.
چقدر خوبه که همه وعده هایی که دولت به مردم داده عمل بشه. اگر چنانچه وعده ای به مردم داده بشه و عمل نشه، این مشکلات درست خواهد کرد، نه فقط نسبت به دولت بلکه به نظام. آقای رئیس جمهور اشاره کردن که به ما میگن سطح توقعات مردم رو شما بالا بردید. توقعات با دادن وعده ها بالا میره.
از سوی دیگر اما گفت مهم نیست که مردم چه میخواهند، بلکه دولت باید با پیروی از شعارها برای خدا کار کند و نه برای جلب رضایت مردم.
شعارهای دولت نهم و دهم یک شعارهایی بود و هست که برای مردم مؤمن ما جاذبه داره. کار رو برای خدا بکنید، نه اینکه چون مردم دوست دارن این کارو بکنید. نه، اگر هدف این شد که دل مردم رو به دست بیاریم، ناکام خواهیم ماند.
آیت الله خامنه ای بار دیگر عملکرد دولت را ستود، منتها خواستار مقایسه میان حرف و عمل دولت شد.
یکی از مقایسه ها این باشه، مقایسه بین اون چی گفتیم انجام میدیم و اون چی که توانستیم تا حالا انجام بدیم.
آقای خامنه ای از یک سو تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی را بی اثر خواند، اما از سوی دیگر اطمینان داد که این تحریم‌ها به زودی پایان می‌یابد.
دشمنان نظام اسلامی یا دشمنان ملت ایران از ابزار اقتصادی دارن علیه ما استفاده می‌کنن که نمونه‌اش همین تحریمی است که گفته شد. این تحریم ها. حالا اینا گفتن تحریم های هوشمند یا تحریم های فلج کننده. میبینیم که این تحریم ها نه اونچنان هوشمند بود نه فلج کننده بود. اینجور نیست که بتوانن و طاقت بیارن که این حرکت را، این رفتار را مدت طولانی ادامه بدن. حالا یه مدتی چند وقتی این ادامه خواهد داشت، اما این قابل ادامه نیست.
رهبر جمهوری اسلامی با تأیید طرح تحول اقتصادی دولت و قانون هدفمندسازی یارانها آن را جزء جهاد اقتصادی خواند، همزمان اما از عدم اجرای قانون هدفمندی یارانها در بخش صنعت انتقاد کرد.
یک بند از تحول طرح تحول اقتصادی هدفمندی یارانها بود. خب به حمدالله قانونش تصویب شد و عملیاتی شده. البته من در زمینه کمک به تولید سوال دارم در این زمینه ها. حالا آقایون در گزارش گفتن، لکن اون چیزی که مسببه قانونی بود برای کمک به تولید، او تحقق پیدا نکرده. باید به تولید کمک کنید.
در دیدار هیئت دولت با آقای خامنه‌ای، محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری هم با ارائه گزارش از فعالیت‌های دولت از افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تا مرز 54 میلیارد دلار گفت. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از رشد 124% سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران، کاهش نقطه به نقطه تورم، افزایش رشد اقتصادی و شکست تحریم‌های بین‌المللی و رشد صادرات غیرنفتی به آقای خامنه‌ای خبر داد. این آمارها در حالی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه و مورد تایید آقای خامنه‌ای قرار گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این آمارها را غیر واقعی می دانند. رشد 124% سرمایه‌گذاری خارجی در عمل، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از 1 میلیارد و اندی دلار به 3 میلیارد دلار. سرمایه‌گذاری بیش از 50 میلیارد دلار در بخش صنعت نفت هم با گزارش‌های خود دولت در تضاد است.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در هفته و روزهای گذشته بار دیگر تلاش دولت برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده با مقاومت روبرو شد. اگر در سال گذشته صنف طلافروش در برابر دولت ایستاد و با بستن حجره‌های خود دولت را هرچند به طور موقت به عقب نشینی وادار کرد، امسال پارچه فروشان بودند که در برابر دولت و اجرای قانون ایستادند. چرا اصناف در ایران و یا دستکم بخشی از اصناف در برابر پرداخت چند درصد مالیات ارزش بر افزوده مقاومت می کنند؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
نکته اولی رو که باید روش تأکید کرد اینه که اصولا مالیات بر ارزش افزوده یک نظام مالیاتی مثبت هست که پایه مالیاتی رو گسترش میده در عرصه درآمدها، در بین به خصوص اصناف شفافیت به وجود میاره، اجازه نمیده ممیزان مالیاتی به صورت تبعیض‌آمیز اعمال سلیقه بکنند و در حال حاضر شاید بیش از 150 کشور دنیا مالیات بر ارزش افزوده رو دارند. بنابراین در مفید بودن این شکل مالیاتگیری هیچ تردیدی نیست. منتها مالیات بر ارزش افزوده همانند دیگر اشکال مالیاتی در ایران مشکل رابطه بین شهروندان و دولت رو مطرح میکنه و مشکلاتی که این نوع مالیات در ایران به وجود آورده در چارچوب روابط عمومی هست که بین شهروندان و دولت وجود داره. در کشورهای دموکراتیک شهروندان معمولا مالیات دهنده هم هستند و اصولا تا اندازه زیادی در ارتباط با نظارت شهروندان بر فرایند اخذ مالیات و چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی بوده. در ایران چون که به هر حال در حال حاضر عدم اعتماد هست در بین شهروندان و دولت و من فکر میکنم که جنبش کنونی اصناف رو هم در قبال مسئله مالیات بر ارزش افزوده باید در این چارچوب مورد بررسی قرار داد.
اگرچه هنوز در ایران این باور غالب است که بازار و اصناف به عنوان یاران همیشگی روحانیت هنوز در کنار دولت اسلامی ایستادند، اما مقاومت اصناف در برابر دولت و مخالفت‌های گاه به گاه آنان با سیاست‌های اقتصادی اکنون این باور دیرین را به چالش می‌کشد. فریدون خاوند از دلیل این چالش می‌گوید.
مسئله مقاومت اصناف و حتی دیگر اقشار جمعیت ایران رو در مورد مالیات من فکر میکنم باید بر اساس 5 مشکل مالیاتی که در ایران وجود داره مورد بررسی قرار داد. اولا اینکه اصولا مالیات همونطور که عرض کردم در ارتباط با مسئله دموکراسی هست و مالیات در ایران از طرف مجلسی تعیین میشه که در انتخابی بودن اون بر پایه ملاکای دموکراتیک چون و چرای زیادی وجود داره. مسئله دوم و مشکل دوم این هست که اصولا در ایران این فکر در بین افکار عمومی هست که به هر حال دولت درآمدهای نفتی رو در اختیار داره و اخذ مالیات از طرف دولت اجحاف به مردم هست چون که نفت متعلق به دولت هست. مسئله سوم این هست که دولت از انجام وظایف خودش در قبال بازیگران عرصه اقتصادی خودداری میکنه و به هر حال بخشی از محافل کسب و کار ایران این باور رو دارند که در ایران مسئله تورم هست، مسائل دیگری هست در ارتباط با بوروکراسی دولتی و غیره و غیره که دولت نقش خودش رو به عنوان کمک کننده به عرصه کسب و کار انجام نمیده و بنابراین حق مالیات گرفتن هم نداره. مسئله چهارم این است که اصولا دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی تلقی میشه نه کمک کننده به بخش خصوصی. و بالاخره مسئله آخر این است که در کنار دولت نهادهای شبه دولتی وجود دارند من جمله سپاه پاسداران و دیگر نهادها که عرصه رو بر بخش خصوصی تنگ میکنند و بنابراین رغبت به پرداخت مالیات رو در بین بخش خصوصی از جمله اصناف پایین میارند.
اما نکته قابل تعمق و توجه این است که چه در اعتصاب‌های امسال پارچه فروشان و چه در اعتراض‌های سال گذشته طلا فروشان این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در چارچوب یک صنف ماند و نتوانست اصناف دیگر را با خود همراه کند. چرا؟ فریدون خاوند.
به احتمال زیاد دلیل اون این است که جریان‌های مختلفی از لحاظ سیاسی و وابستگی به کانون‌های مختلف قدرت در بازار هم وجود داره. هم اختلاف نظر بین اصلاح طلبان و جناح معروف به اصولگرایان بر بازار تأثیر می‌گذارد و هم اختلاف نظری که درون خود جناح معروف به اصولگرایان و جریان‌های مختلفی که درون اونها وجود داره و حتی بعضی از این گرایش اصولگرایان رو در مقابل دولت قرار میده طبعاً بر بازار و گرایش‌های بازار تأثیر می‌گذاره. من فکر می‌کنم که مجموعه این عوامل هست که نمی‌گذارد بازار به صورت واحد در مقابل مسائل و مطالبات اقتصادی از جمله همین مسئله‌ای که به وجود آمده واکنش نشون بده.
به گزارش سایت‌های خبری بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله تولید کنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباس کار، روپوش مدارس و مانتو و پارچه‌های خارجی که در پاساژها و سراهای مختلف بازار فعالیت دارند در این اعتصاب شرکت داشتند. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران پارچه فقط کمبود زمان علت اعتراض این صنف بوده است و نایب رئیس اول این اتحادیه هم میگوید اعضای این اتحادیه با مالیات بر ارزش افزوده مشکل دارند و به همین دلیل بازار را تعطیل کردند. آنها فرصت میخواهند. در مقابل علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اعتصاب از یک سو میگوید که دلیل اعتصاب پارچه فروشان را نمیداند، اما از سوی دیگر و مانند اغلب مسئولان دولتی به این اعتراض رنگ سیاسی و امنیتی میدهد و میگوید پارچه فروشان دومین صنفی هستند که بیشترین جنس قاچاق در بین آنها موجود است و مانند طلا فروشان بهانه میآورند و چون فعالیت غیر رسمی و در سایه دارند نمیخواهند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت آنها شفاف شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده دوم خرداد ماه سال 87 به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم الاجرا شد. این قانون به مدت 5 سال از زمان تصویب آن به صورت آزمایشی اجرا می شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در زمان خرید و فروش و یا تبادل کالا و خدمات فروشنده از خریدار می گیرد و به دولت می پردازد. بحران اقتصادی در اروپا به کجا می انجامد؟ این پرسشی است که ماها کارشناسان اقتصادی در حوزه یورو و دیگر کارشناسان اقتصادی جهان را به خود مشغول کرده است. روز سه‌شنبه در آلمان بدبینانه ترین پیشبینی از فضای کسب و کار منتشر شد. پیشبینی فضای کسب و کار بر پایه یک نظرسنجی از 7000 واحد تولیدی که 5400 واحد آن واحدهای تولیدی متوسط و کوچک هستند تنظیم می گردد. آخرین نظرسنجی که ماهانه از سوی نهادهای پژوهشی اقتصادی آلمان تهیه و منتشر می شود حکایت از بدبینی مدیران واحدهای تولیدی نسبت به آینده است. دلایل این بدبینی هم از یک سو ادامه بحران مالی در حوزه یورو و از سوی دیگر تلاطم در بازارهای بورس و اوضاع اقتصادی در آمریکاست. برخی از دولت‌های اروپایی و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای نجات از بحران بانک مرکزی اروپا باید با انتشار اوراق قرضه مشترک کشورهای بحران زده را نجات دهد، اما این پیشنهاد با مقاومت شدید پارلمان کشورهای ثروتمند و به ویژه آلمان روبرو شده است. پروین علیزاده استاد دانشگاه در لندن به رادیو فردا میگوید برای پاسخ به راه‌های برون رفت از بحران باید به فرایند تأسیس اتحادیه اروپا نگاه کنیم. پروین علیزاده:
اتحادیه پولی اروپا که با شرکت 17 کشور در سال 1999 ایجاد شد، یورو رو به عنوان پول مشترک این کشورهای عضو اتحادیه به جهان معرفی کرد. کسب بودجه دولت نباید بیشتر از 3% تولید ناخالص داخلی باشه و بدهی دولتی هم نباید بیش از 60% تولید ناخالص داخلی باشه. این قوانین سفت و سختی بودش که اتحادیه مالی از اول مطرح کرده بود. متاسفانه در عمل این شرایط اجرا نشد و کشورهایی که به عضویت این اتحادیه در آمدن از جمله یونان یا پرتغال، اینها سابقه تاریخی قرضهای بسیار بالاتر از این شرایط داشتند. تشکیل اتحادیه پولی بر مبنای صلاحیت‌های سیاسی اتفاق افتاد و نه بر اساس صلاحیت‌های اقتصادی. حالا اون اتفاقی در اونجا افتاد و این اعضایی که ناهمگون بودن از خیلی لحاظ با هم در این اتحادیه شرکت کردند، الان با بحران‌های زیادی روبرو شدند. معنی اتحادیه پولی اینه که یک کشوری که جزو عضو هست نمیتونه ارزش پول رو کم یا زیاد بکنه. مثلا یونان یا پرتغال در حال کنونی که قرض خیلی بالایی داره، این کشورها برای اینکه بتونن شرایط اقتصادی خودشون رو بهبود بدن، اینا باید ارزش پول خودشون رو بیارن پایین که صادراتشون ارزون بشه و بتونن با فروش صادرات بیشتر از بحران درآن. ولی چون اینا در اتحادیه پولی هستن، اینا نمیتونن با یورو هیچ کاری بکنن.
اما با توجه به گستره بحران و نامناسب بودن شرایط اقتصادی جهان، چرا حلی برای اتحادیه اروپا قابل تصور است؟ پروین علیزاده:
راهی که وجود داره دو تا راه مطرح شده تا کنون. یه راه این میتونه باشه که با ایجاد یک اتحادیه خزانه مالیاتی در کنار اتحادیه پولی و حرکت به سوی یک اتحاد سیاسی، به این معنی که دیگه این کشورها استقلال مالیاتی خودشون را از دست بدن و این 17 کشور در طول زمان تبدیل به یک واحد سیاسی بشن مثلا مثل ایالت‌های متحده امریکا. از نظر سیاسی برای بخصوص کشورهای مرفه در درون این اتحادیه، بخصوص آلمان، غیر قابل پذیرشه، چون معنی چنین اتحادی توزیع درآمد از کشورهای مرفه در و کم قرض در به کشورهای پرقرض و کشورهای فقیرتر. راه دیگه کنار گذاشتن بعض از اعضای این اتحادیه است که قرضهای بالایی دارن، مثلا یونان رو یا ایرلند رو یا اسپانیا رو از اتحادیه یورو در بیان. متاسفانه این هم با خودش مشکلات بسیار عظیمی رو به دنبال داره، به این علت که کشورهایی مثل یونان و پرتغال، اسپانیا و اکنون فرانسه هم بسیار که به اینها داره میپیونده، اگه از اتحادیه خارج بشن یک بحران عظیم بانکی در اروپا و جهان ایجاد میشه، به این علت که این کشورها به مقدار عظیمی به بانکهای اروپا مقروضن و به محضی که از یورو در بیان و این قرضها رو نتونن بپردازن، بحرانهای بانکی اروپا غیر قابل کنترل خواهد شد. بعد از اقتصاددونا یک رای سومی رو پیشنهاد کرد و این رای سوم این که کشورهای مرفه و کم قرض از جمله آلمان، بلژیک، هلند و اتریش از اتحادیه خارج بشن و یک پول مشترک دیگری رو، نه یورو رو، برای خودشون انتخاب کنن. ارزش اون پول چون این کشورها مرفه تر خواهند بود از یورو بالاتر خواهد بود و این اجازه خواهد داد که کشورهایی که در سیستم یورو هستند بتونن صادراتشون رو زیادتر کنن. یعنی در حقیقت این سیستم دو درجه ای بشه، ولی خود این کار به معنیش یعنی شکست یورو. و متاسفانه چون یورو بر اساس صلاحیت‌های سیاسی اتفاق افتاد، کسانی که خیلی نقش اساسی در تشکیل اتحادیه داشتند، به خصوص آلمان و فرانسه، اینها راضی به پذیرفتن این شکست نیستند. برای همینم تعجب آور نیست که ما میبینیم هی با کمک کردن به قرضای کشورها برای کوتاه مدت سعی میکنن با این بحران روبرو بشن.
به پایان مجله این هفته میرسیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر.